ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 26 شب از شهریور سال 1392 برابر با 17 سپتامبر 2013. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع اخبار.
مرسی رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، 5 عضو دائم شورای امنیت، تا ساعتی دیگر تشکیل جلسه میدن تا درباره پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در مورد چگونگی نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه بحث و مشورت کنند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر طرحی درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند و سوریه یک هفته فرصت دارد تا جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل ارائه دهد. دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده ی حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری شدند. این دو نهاد حقوق بشری گفتند اگرچه حکومت سوریه مطابق طرح روسیه با نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیاییش موافقت کرده است، اما این موضوع نباید سبب شود که ارتکاب جرائم جنگی بی پاسخ بماند. بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه در گزارشی به شورای امنیت تایید کردند که در حمله اخیر به حومی دمشق از گاز سارین استفاده شده بدون آنکه درباره عاملان آن حرفی زده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در دیدارش با باراک اوباما بر سر مسئله هسته ایران تمرکز خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفته است که او 10 روز دیگر برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک میرود، اما ابتدا با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. در این بیانیه افزوده شده که تاکید خواهد کرد که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخیره اورانیوم غنی شده را به خارج منتقل کند، سایت فوردو را در قم ببندد و از تکمیل ساخت راکتور آب سنگین عراق نیز جلوگیری کند. روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران نیز روز گذشته گفته بود سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خامنه‌ای همچنین گفته در زمینه سیاست داخلی و خارجی موافق نرمش قهرمانانه است. و یک خبر ورزشی هم بشنوید که روز سه‌شنبه در دومین روز مسابقات جام جهانی کشتی در مجارستان، سه کشتیگیر ایرانی، مسعود اسماعیل‌پور در 60 کیلوگرم، احسان لشکری در 86 کیلوگرم و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم با حریفان خود روبرو شدند. مسعود اسماعیل‌پور به دیدار رده‌بندی راه یافت، احسان لشکری در مرحله 1/4 نهایی شکست خورد و کمیل قاسمی از دور رقابت‌ها کنار رفت. ایران در نخستین روز صاحب 2 مدال طلا شده بود. رضا
ممنون. وحید، شنونده آخرین خبرها بودید از وحید فرستاد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید با حرکت‌های صحیح دیپلماسی مخالف نیست و اسم این حرکت را نرمش قهرمانانه نامیده. کارشناسان در این باره چه میگویند؟
همین آقای خامنه‌ای در نوروز امسال در مشهد گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابیم. پس این یک تغییر و تحول البته مثبت به نفع جامعه ایران است.
آخرین تحولات سوریه رو پس از گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل درباره حملات شیمیایی در این کشور رو میتونید در همین مجله بشنوید. اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره چگونگی حضور سپاه پاسداران در اقتصاد، با یک اقتصاددان در این مجله و درباره همین موضوع گفتگو می‌کنیم. گزارشی خواهیم داشت از استمرار آلودگی هوا در عراق و ابراز نارضایتی مردم این شهر از این مشکل. و همچنین گزارشی خواهید شنید از حکم دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی وابسته به حکومت ایران. اینها و بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس از گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل به شورای امنیت که استفاده از گاز ساردین را در حمله شیمیایی 20 روز گذشته در سوریه تایید کرده، حالا رایزنی‌های مقام‌های سیاسی غربی با پشتیبانان حکومت بشار اسد از جمله روسیه و چین بیش از پیش افزایش یافته. جزئیات بیشتر را از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
روسیه درباره حملات شیمیایی در سوریه هنوز با دیگران اختلاف نظر دارد. گزارش بازرسان سازمان ملل هم مقام‌های روسیه را از اظهار نظرهای پیشین باز نداشته. روسیه هنوز می‌گوید حملات شیمیایی اقدامی تحریک‌آمیز بوده تا پای خارجی‌ها را به درگیری‌های سوریه باز کند و برخلاف مقام‌های غربی، روسیه هنوز می‌گوید در میان دو طرف درگیری این تنها حکومت بشار اسد نیست که چنین سلاح‌هایی در اختیار دارد. یک روز پس از ارائه گزارش آکسل استروم، رئیس گروه بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان، وزیران خارجه فرانسه و روسیه در مسکو دیدار کردند. پیش از آن در همان روز دوشنبه آمریکا، بریتانیا و فرانسه یک صدا اعلام کردند که دیگر جای تردیدی نیست که این رژیم سوریه بوده است که دست به چنین حمله‌ای زده. گزارش بازرسان سازمان ملل میگوید گاز سارین در مقادیر بالا و با استفاده از موشک زمین به زمین پرتاب شده و کشورهای غربی هم میگویند این تجهیزات تنها در اختیار رژیم بشار اسد است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای روس خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
tout en disant que sur la question précédente du
گزارش رئیس بازرسان سازمان ملل به شورای امنیت، همان گونه که آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل گفت، مدرکی اتهام برانگیز است. اگر به مقدار گاز سارین استفاده شده به مناطق هدف و به تجهیزات مورد نیاز نگاه کنیم، جای تردیدی نمی ماند که رژیم سوریه پشت حمله 20 روز پیش بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد حکومت سوریه روز سه‌شنبه استفاده از گاز سارین را رد کرده و گفته ارتش ما برنده میدان بود. چه کسی در چنین شرایطی دست به خودکشی می‌زند؟ اما حالا روسیه نگران است که اگر طرحی که خود برای نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه ارائه کرده و بر سر آن به توافق‌هایی هم با آمریکا رسیده، اگر این طرح در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و اجرایی شود، دست آمریکا را برای استفاده از زور علیه حکومت سوریه باز بگذارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از دیدار با لوران فابیوس، در حالی که در کنار همتای فرانسویش ایستاده بود، به خبرنگاران گفت چون این توافقی اجازه استفاده از نیروی نظامی را نمی دهد. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد:
نکات اساسی وجود دارد که ما باور کنیم این اقدامی تحریک‌آمیز بوده است و برخی از شرکای ما هنوز نتوانستند به طور قطعی و یقینی نشان دهند که فقط رژیم سوریه میتوانسته از سلاح شیمیایی استفاده کند.
بازار دیدار مقام‌های گوناگون بر سر مسئله سوریه این روزها داغ است. روز پنجشنبه همین هفته جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میزبان وانگ شی، وزیر خارجه چین خواهد بود تا درباره سوریه و کره شمالی با او گفتگو کند. چین با طرح روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه موافقت کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را تقدیم شما می‌کنیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران گفت که لزومی ندارد این نیروی نظامی در عرصه سیاسی پاسداری کند. به گزارش خبرگزاری های ایران او همچنین در مورد سیاست خارجی از اصطلاح نرمش قهرمانانه سخن گفته و افزود من مخالف حرکت های صحیح دیپلماسی نیستم. در همین باره تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان آیت الله خامنه ای به همکارم بهروز کارونی میگوید:
دومین باری که آیت الله خامنه ای در حقیقت داره به فرماندهان سپاه میگوید که با برخی از سیاست های اینا موافق نیست، که یکیش قبل از انتخابات بود مبنی بر عدم دخالت، و امروز هم در حقیقت اگه شما سخنان فرمانده های سپاه در مورد رابطه با آمریکا و حتی در مورد مسئله سوریه، مسئله تنش اخیر با سوریه نگاه بکنید، ناحاشی از موضع‌گیری های تند غیرمسئولانه است که حتی شکایت آقای هاشمی هم در پی داشت. آقای خامنه‌ای به نوعی میگوید که به اصطلاح نرمش کردن در دیپلماسی امری واجب است. همین آقای خامنه‌ای در نوروز امسال در مشهد گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی ام. پس این یک تغییر و تحول البته مثبت به نفع جامعه ایران است که نرمش دیپلماسی صورت بگیره و آقای روحانی دستش برای مذاکرات باز باشه، همون مذاکراتی که در دوره آقای خاتمی میتوانست بشود، ولی هم بیت رهبری هم فرماندهان سپاه عملا مخالفش بودند و نگذاشتن که آقای خاتمی بتواند با آقای کلینتون دیدار یا گفتگوی داشته باشد. پس این یک قدم مثبت در دیپلماسی است برای تنش‌زدایی در منطقه و جهان، و باید انتظار داشت غرب هم به این پاسخ مثبت بده.
فکر میکنید که چه عواملی باعث شده که صحبت‌های یا دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای تا اندازه‌ای متفاوت با سخنان گذشته‌اش باشه؟
در وهله اول رأی مردم، یک دو عملکرد بسیار منفی اقتصادی سپاه پاسداران در 8 سال اخیر در اقتصاد کشوری که در حد فاجعه است، و در مسئله دوم به اصطلاح اون رأیی که مردم دادن و خواستی که نشان دادن، و اینکه آقای خامنه ای نتوانست ایران به سبک کامل تک‌صدایی در درون حکومت ببره. اشتباه نکنیم، جامعه دموکراسی در جامعه ایران نیست، ولی چند صدایی در حکومت ایران بود. آقای خامنه ای سعی کرد از سال 84 با حزب هاشمی و بعد خاتمی برود به سوی تک صدایی شدن، مدل کره شمالی، که این در ایران پاسخ نداد. یک، به خاطر جامعه مدنی، دو، به خاطر مشکلات اقتصادی، سه، به خاطر وجود هاشمی و خاتمی در درون حاکمیت، و یه مقدار زنده بودن جامعه ایران و همچنین فشارهای جهانی. اینا علل مهم این تغییر سیاست ها میتواند باشد، منتها هنوز باید مراقب بود که این سیاست ها متوقف نشود و به سمت باز شدن فضای جامعه هم برود.
یکی دیگر از نکاتی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خودش مطرح کرد این بود که نباید چالش انقلاب به چالش های جناحی فرو کاسته بشه. اشاره آیت الله خامنه ای رو فکر میکنید در مورد چه موضوعی بوده؟
تمام گفتمان یک جناحی کردن از سال 1375 در درون حکومت ایران شکل گرفت به دوره تا به دوره احمدی نژاد، و امروز وقتی آقای خامنه ای از حذف یک جناح میگوید، در حقیقت برگشته است به نظر خودش در سال 1377، یعنی قبل از مجلس ششم. ایشان تا مرحله تحمل جناح ها عقب رفته، که این نشان میدهد که جناح هاشمی، جناح خاتمی و بخشی از اصلاح طلبان قدرتمندند و به حکومت برگشتند. منتها این جامعه مدنی است که باید بتواند خواسته خود که بازم به حکومت تحمیل کند و جامعه ایران به گفتمان انقلاب برگردد. گفتمان انقلاب گفتمان آزادی و استقلال بوده برای همه ایرانیان.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. و ما در 20مین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران که روز دوشنبه دیروز برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علاوه بر طرح دیدگاه‌های خود درباره حضور سپاه در عرصه اقتصاد، انتقادهایی را در زمینه حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران مطرح می‌شود رو شایعه توصیف کرد. اما آیا می توان درباره نقش اقتصادی سپاه از کلمه شایعه استفاده کرد؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ میده.
به روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی، آقای روحانی گفته سپاه رقیب مردم، پیمانکار و بخش خصوصی نیست. صدها منبع داخلی و خارجی از حضور انبوه سپاه در عرصه‌های اقتصادی ایران صحبت می‌کنند، از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده‌سازی، توریسم، فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز و غیره. نکته مهم این که منتقدین حضور سپاه در اقتصاد رو ما در جمع نزدیکترین همکاران آقای روحانی میبینیم، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که ریاست خودش بر اتاق ایران رو هم حفظ کرده، یکی از این منتقد هاست. با استناد به فریدون که به گفته شاهنامه وقتی بر تخت پادشاهی جلوس کرد، دومین فرمانش این بود که اصولا سپاهی نباید در کار پیشه‌ور مداخله بکنه. آقای عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی آقای روحانی هم تیر ماه گذشته با ذکر ارقام مشخص حضور نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شرکت‌های وابسته به نظامیان رو در اقتصاد ایران مغایر با رقابت آزاد دونست. از این نمونه‌ها بسیاره و فکر نمی‌کنم این همه نگرانی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه فقط متکی باشه بر شایعه.
آقای خواوند، آقای روحانی در همون مراسم اضافه کرد سپاه باید بار پروژه‌های بزرگی رو که بخش خصوصی قادر به انجام اون نیست به عهده بگیره. آیا آقای روحانی هوادار تقویت حضور نظامیان در صحنه اقتصادی ایرانه به نظرتون؟
گفته های آقای روحانی ابهام‌هایی رو در محافل اقتصادی و سیاسی تهران مطرح کرده. بعضی ها از جمله علی مطهری نماینده تهران در تفسیر این صحبت آقای روحانی گفتند احتمالاً هدف رئیس جمهوری در واقع بازداشتن سپاه از رقابت با بخش خصوصی بوده. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم مجبور شد در این زمینه توضیحاتی بده. دوره زمامداری احمدی نژاد یک فرصت طلایی بود برای اینکه سپاه حضور خودش رو در اقتصاد ایران تقویت بکنه. همه انتظار داشته و دارند آقای روحانی همین فرصت طلایی رو برای بخش خصوصی به وجود بیاره. صحبت‌های دیروز رئیس جمهوری یک دوش آب سرد بود، ولی فعلا نباید در این زمینه به صورت قطعی قضاوت کرد.
به نظرتون اصلا دولت آقای حسن روحانی این توانایی رو داره که نظامیان رو از عرصه اقتصادی دور کنه؟
وقتی میشه به این پرسش پاسخ مثبت داد که در این زمینه ابتکارهای مشخص و مؤثری اتخاذ بشه. خروج نظامیان و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی از عرصه اقتصادی پیام روشنی خواهد بود، خطاب به هزاران بنگاه کوچک و متوسط که در ایران هم میشه در شرایط عادی به کسب و کار پرداخت.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران. و اما به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک بنیاد علوی از مالکان آسمان خراش 36 طبقه در نیویورک را به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجرم شناخت. در حکم دادگاه به تلاش‌های آمدانه بنیاد علوی برای کمک به ایران و پنهان نگاه داشتن دارایی‌های جمهوری اسلامی اشاره شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، نخست از جزئیات فعالیت‌های بنیاد علوی در نیویورک پرسیده. مجید محمدی:
بنیاد علوی در واقع همان بنیاد پهلوی هست که بعد از انقلاب ابتداءً بخشی از بنیاد مستضعفان بود، ولی بعداً به بنیاد علوی تغییر نام پیدا کرد. این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته، فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم، با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری میکنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
رئیس دادگاه فدرال نیویورک گفته که بنیاد علوی می‌دونسته که دو خرده سهامدار این آسمان خراش فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشتند و فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌کردند. این دو سهامدار چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟
یکی از این شرکت‌ها که ازشون اسم برده شده شرکت آسا یا آساکو هست که عمدتاً فعالیت مالیش با بانک ملی بوده، یعنی درآمد حاصل از ساختمان 36 طبقه‌ای رو که در خیابان پنجم نیویورک هست به حساب‌های بانک ملی می‌ریخته و از همین جام هست که مشکل قضایی این بنیاد آغاز میشه، چون بانک ملی تحت تحریم هست. برخی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بانک ملی فعالیت‌های مالیش رو انجام می‌داده، خب طبعاً زیر ذره‌بین رفته. این پرونده از سال 2008 در دادگاه فدرالی که در نیویورک مستقر هست دنبال شده. در اون سال آقای فرشید جاهدی که مدیر بنیاد علوی هست به علت از بین بردن برخی از اسناد و مدارک بازداشت میشه. این پرونده همچنان ادامه داشته تا حکمی که اخیراً قاضی دادگاه صادر کرده و کاملا مشخص هست که این تخلفات مالی، یعنی واریز اجاره های ساختمون به بانک، به حساب های در بانک ملی انجام شده.
آقای محمدی، بنیاد علوی همونطور که اشاره کردین از 5 سال قبل با همکاری شرکت آسا به ایران پول منتقل می کرده. تقریبا بر اساس این ارقام سالی 5 میلیون دلار درآمد اجاره‌ای داشته. بنیاد علوی یا شرکت آسا چگونه این پولها رو به ایران منتقل می کردن؟
ببینید، همونطور که از داخل کشور بسیاری از پولهایی رو که منتقل میشه به خارج کشور از طریق حواله هست، در خارج کشور هم این مسیر برعکسش ممکن هست. عمده مبادلات تجاری که امروز بین ایران و امریکا مبادله میشه مبادلات حواله‌ای است. این مبادلات حواله‌ای رو اگر مبالغش اندک باشه معمولا دولت فدرال اینها رو نادیده میگیره، اما پولهایی که در این حجم به صورت حواله‌ای مبادله میشه طبعا زیر ذره‌بین قرار میگیره و منشأش پیدا میشه که در موردش بنیاد علوی هم این پولها دنبال شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه فدرال آمریکا میتونه در نهایت به تملک آسمان خراش خیابون پنجم منهتن توسط دولت آمریکا منجر بشه. به گمان شما این احتمال تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
من احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون تخلفات بنیاد علوی برای دادگاه محرز هست. البته این حکم قابل تجدید نظر هست، میتونه بره به دادگاه تجدید نظر فدرال، اما به دلیل اسنادی که وجود داره من فکر میکنم که در دادگاه تجدید نظر هم وکلای بنیاد نتوانند از این موضوع به خوبی دفاع کنند یا حکم رو برگردونند. اگر چنین اتفاقی نیفته به احتمال زیاد این ساختمان مصادره خواهد شد.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره حکم دادگاهی در نیویورک علیه بنیاد علوی سخن می گفت. و برخی رسانه‌ها در ایران از استمرار آلودگی هوا در شهر عراق و نارضایتی مردم این شهر از این وضع خبر می دهند. هوای عراق سال گذشته و امسال هم روزهای آلوده ای را سپری کرده. جزئیات بیشتر را از آبتین صدر بشنویم.
خبرگزاری فارس نوشت که شهر عراق از ابتدای امسال تا انتهای مرداد ماه 83 روز را در هوای آلوده سپری کرده که این وضعیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% بیشتر شده است. تعداد روزهای آلوده عراق در سال گذشته 40 روز بود. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران به تازگی گزارش داد که موج آلودگی هوا در عراق همچنان ادامه دارد و بیش از 10 هفته است که شهروندان عراقی عصر هر شنبه در اعتراض به آلودگی هوا در میدان مرکزی این شهر تجمع می کنند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، یکی از افرادی که تقریبا هر هفته در این تجمع حضور دارد می گوید اگرچه اعضای انجمنهای زیست محیطی استان و حتی فرماندار عراق نیز در جمع ما حضور دارند، اما تا کنون هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی هوای عراق صورت نگرفته است. این شهروند عراقی در گفتگو با این روزنامه گفته که مردم عامل اصلی آلودگی هوای عراق را صنایع می دانند، ولی آلودگی فقط مربوط به صنایع نیست، بلکه ریزگردهای کویری نیز عامل بخشی از این آلودگی هاست. خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس برآوردهای کارشناسی 70% ریزگردها منشأ خارجی دارد و 30% ریزگردهای آسمان عراق ناشی از اراضی بیابانی این استان است. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس آمارهای قبلی حدود نیمی از آلودگی شهر عراق ناشی از خودروهاست. صنایع یکی از منشأهای عمده آلودگی هوای عراق است و 1/3 از صنایع مادر ایران در استان مرکزی قرار دارد. اما در میان انتقادها و اعتراضهای شهروندان عراقی به آلودگی هوای این شهر، حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی کشور میگوید پالایشگاهی در شعاع 30 کیلومتری عراق در منطقه خیرآباد در حال احداث است. اگر این پالایشگاه احداث شود، کمربند مرگ برای شهروندان عراقی بسته می شود. به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی کشور، روزانه میلیون ها لیتر گاز مخرب مازوت و گازهای گوگردی جان شهروندان را در عراق تهدید می کند. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر عراق، سرانه فضای سبز در این شهر باید به 25 هکتار برسد.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
آخرین گزارش این مجله شبانگاهی تقدیم شما میشه. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه گفت که مجوز ترخیص داروها از گمرک صادر شده. همزمان قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت هم از حل مشکلات دارویی کشور تا پایان سال خبر داده. در همین حال بیماران به ویژه بیماران خاص از کمبود دارو گلایه دارند و با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل دست به دامان نمایندگان مجلس شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مسئله کمبود و گرانی دارو در ایران که از حدود یک سال پیش به موضوعی مورد بحث تبدیل شده همچنان خبرساز است. از اظهارات و قولهای مسئولان گرفته تا اعتراض و تجمع بیماران خاص به همراه خانواده هایشان. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور خبر داده و آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت می‌گوید تا اواخر هفته برای اجرا ابلاغ خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین از در نظر گرفتن رقمی به شرکت‌های بیمه خبر داد تا ما به تفاوت یارانه داروها به بیماران پرداخت شود. وزیر بهداشت روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تضمین کرده که این مابه تفاوت تا خرداد ماه سال آینده به تمام بیماران پرداخت شود و گفته در تلاش است که قیمت داروهای بیماران خاص را به قیمتهای یک سال پیش بازگرداند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، سه روز پیش شماری از بیماران خاص به همراه خانواده هایشان در اعتراض به کمبود دارو در کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با قول پیگیری از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاتمه یافت. علی کاییدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حق را به بیماران خاص داده و گفته اصلا معلوم نیست که عرض مرجع به دارو اختصاص یافته یا نه، چرا که از یک سال پیش بیماران خاص تمام داروهایشان را با عرض آزاد خریداری کردند. در همین حال علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن تمام بیماران خاص خبر می دهد. او روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک مرکز توانبخشی گفت از این پس بیماران مبتلا به MS تحت پوشش سازمان بهزیستی خواهند بود و بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی. تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم هفته پیش از رایگان شدن داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان خبر داده بود. مسئله کمبود دارو در ایران مسئله است که بیماران به ویژه بیماران خاص از حدود یک سال پیش با آن دست به گریبانند. آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت میگوید در دولت پیشین 11 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت در بخش‌های دیگر از جمله مسکن مهر هزینه شده است و حالا او حل مشکل دارو را از اولویت‌های برنامه کاری وزارت بهداشت عنوان کرده و گفته در تلاش است تا پایان سال جاری آرامش و ثبات را به بازار داروی ایران بازگرداند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه ما رو در این مجله همراهی فرمودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود و تا آن زمان براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.